طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، با اعلام ساعت 10 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه رهاورد باشید به مدت حدوداً 28 دقیقه.
رهاورد، برنامه ای از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
سلام به شنوندگان رهاورد، صدرا صدوقی هستم، کارشناس مجری این برنامه، و این افتخار رو دارم که با شما عزیزان در طول این ایام درباره پیشرفت‌های ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف صحبت می‌کنم. در برنامه امروز این توفیق رو داریم که بحث برنامه قبلی خودمون رو ادامه بدیم با جناب آقای دکتر سید محمد تقی احمدی، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس، که در برنامه قبلی شما عزیزان رو با پیشرفت‌های کشور در حوزه تولید علم بعد از پیروزی انقلاب آشنا کرد. با ما همراه باشید.
ما 1% جمعیت جهانیم تقریبا. تقریبا در طول این دهه‌های قبل از انقلاب هم تا حدودی همین جورها بوده. یه خود کمتر یه خود بیشتر. حدودی 1%. پس بنابراین ما سهممون از تلاش‌های مشترک بشری باید 1% باشه لااقل. در کشور ما تولید علم در سال 57 به سال انقلاب عبارت از 0.1%. ببینید چقدر ما عقب بودیم. به خاطر بیکفایتی حکمرانان بوده، دلیل دیگه ای نداره. حکمرانان بیکفایت، دنیا طلب، مادی، وابسته، بیعرضه، تکبر میفروختن، تبختر نشون میدادن، اما تا کمر در مقابل بیگانه خم میشدن و به فکر مصالح ملت رو هم نبودن. به فضل الهی امروز ما بیش از سهم خودمون در دنیا تولید علم داریم، یعنی حدود 2 برابر سهم خودمون تقریبا. یعنی ما 1% باید سهم تولید علم داشته باشیم، الان تقریبا 2%، 1.9% تولید علم داریم، که خب چیز خوبیه.
گذری بر پیشرفت علم در 40 سالگی انقلاب.
آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش آمدید به برنامه رهاورد.
منم سلام مجدد عرض میکنم و در خدمتون هستم برای بحث بسیار مهمی که در این برنامه پیش بینی شده.
متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر احمدی، ما در برنامه قبلی صحبتهای از تالو شنیدیم در حقیقت یک حوزه خیلی مهم و اون هم سیر تاریخی بحث حرکت‌های علمی و تولید علم در ایران، که در بخش پایانیش هم خب ما بحث جنگ رو داشتیم و جنبندی که از تالو در این حوزه بیان فرمودید. اجازه بفرمایید ما با توجه به این که در دانشگاه خب 2 محور و پایه و اساس خیلی مهم وجود داره، یکی استاد، یکی دانشجو. دانشجویی که میاد درس میخونه و استادی که به این دانشجو درس میده و او رو تربیت علمی و حالا در یه بعد وسیع‌تر حتی تربیت اخلاقی هم میکنه. خوشحال میشم تحلیل و صحبت‌های شما رو بشنوم درباره این که بعد از پیروزی انقلاب ما هم تو حوزه گزینش و به کارگیری استادانمون و یکم در بحث تربیت دانشجویان چه اقداماتی انجام دادیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در تربیت دانشجو با توجه به اینکه تحصیلات تکمیلی خیلی توسعه پیدا کرد با همون روندی که در برنامه قبل عرض کردم و شکوفایی فراگیر تحصیلات تکمیلی و پژوهش تراز بالا در دهه 70 از زندگی دانشگاه رخ داد، این یکی از ملزوماتش ارتباط قوی دانشجو و استاد راهنما هست، به ویژه استاد راهنما که راهبری پایان نامه و رساله دانشجو رو به عهده داره. از آن مسائلی هست که بسیار ظریف و دقیق در آینده و شخصیت دانشجو بسیار اثرگذار هست و لذا در این زمینه به طور طبیعی دانشگاه پژوهشی و فعالیت‌های پژوهشی ایجاب می‌کرده که دانشجو از رفتار استاد، از همنشینی با استاد و از تعامل با او سیراب بشه، آشنا بشه و اثر بپذیره. و خب در این مورد ما هرچند کاستی هایی داشتیم ولی به نحو مهمی این شرایط فراهم شد که علی رغم شرایط قبل از انقلاب که استاد و دانشجو رابطه قوی نداشتن، صرفا در حد کلاس و یا مسائل رفع اشکال بود، در این دوران به سبب نیازهای پژوهشی مرتب با هم همنشین باشند، صحبت کنند و از هم دیگر اثر بپذیرند. بنابراین ما با اساتید همیشه این صحبت رو داشتیم که شما نه تنها در زمینه تخصصی بلکه در زمینه روش تفکر، روش برخورد با مشکلات، روش حل مسائل اجتماعی و انسانی دانشجو هم باید او رو راهبری کنید. به نسبه می توانیم بگوییم که این فرصتی که ایجاد شد برای همنشینی دانشجویان تحصیل تکمیلی و اساتید و این توصیه ها موفق بوده، ولی نارسایی هایی هم وجود داره که به ویژه برای دانشگاه های نسل سوم که ما دانشگاه های در خدمت جامعه اونها رو می نامیم، از این مسیر یک برنامه ریزی دقیق تری در سالهای اخیر شکل گرفته تا دانشجویان در حین زندگی دانشگاهی خودشون نه تنها با رشته خودشون بلکه با فعالیت‌های بین رشته‌ای، با آموزش مهارت‌های زندگی، با آموزش الزامات محیط زیست، اقتصاد، علوم اجتماعی هم آشنا بشن تا انسان‌های متوازنی باشن وقتی از دانشگاه میرن بیرون، یک متخصص یک بعدی نباشن. و استاد توی هدایت دانشجو در طول زندگی و عمر تحصیلی او نقش اساسی داره. خود استادها هم برایشون دوره‌های مهارت آموزی خاصی تدارک دیده شده که به ظرافت‌های ابعاد وجودی دانشجو و مشکلات او از بعد خانوادگی، فلسفی، اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجه خاص بکنن و این راهنمایی‌ها رو بتوانن ماهرانه تر انجام بدن.
وقت آقای دکتر، تو ادامه همین صحبت خودتون البته اشاره فرمودید جای جای سخنانتون، عنصر تربیت و پرورش چقدر بعد از پیروزی انقلاب توی فضای دانشگاهی ما برای ما اولویت داشت که حالا البته خب به قول شما دانشگاه‌های نسل اول دانشگاه‌های آموزش محور بودن و حال خیلی هم هنوز هستن، این دوتا عنصر تربیت و پرورش چقدر برای ما اولویت بود بعد از پیروزی انقلاب؟
این گرچه اولویت بسیار بالایی بود ولی من چندان آگاه نیستم که در این زمینه برنامه جامعی برای اینکه اساتید دانشگاه روی دانشجویان خودشون به صورت سیستمی و منظم مسائل پرورشی، پژوهشی و فرهنگی رو مد نظر قرار بدن. بیشتر میشه گفتش که یک الزام طبیعی شد که اساتید باید در این زمینه خود به خود حرف بزنند و تماس و تعامل با دانشجو برقرار کنند. و خب چون معمولا اساتید هم قشر فرهیخته‌ای هستند، روش تفکرشون، روش تجزیه و تحلیل مسائل رو و الگوی زندگیشون رو مجبور بودن در این فرصت‌هایی که عرض کردم به حسب نیاز تعامل پژوهشی با دانشجو براشون باز شده بود بیان بدارن، قطعا روی دانشجویان اثر وجودی خیلی قوی داشتن. این یک پدیده جبری بود، نه برنامه ریزی شده. ولی الان ما در مرحله هستیم که این موارد رو داریم برنامه ریزی خوبی میکنیم که به صورت افراد فرهنگی و عامل و دارای یک مأموریت و انگیزه اثرگذاری فرهنگی روی دانشجویان اساتید بتونن نفوذ بکنن.
متشکرم آقای دکتر. دقایقی رو از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم، باز هم همراه جناب عالی و شنوندگان عزیز رهاورد خواهیم بود.
که ما در زمینه تولید علم در چه زمینه‌های بیشتر پیشرفت داشتیم؟
ما پیشرفت‌های صنعتی، پیشرفت‌های پزشکی، پیشرفت‌های کامپیوتری، پیشرفت‌های برنامه‌ریزی، پیشرفت‌های نانو، اینها واقعاً برنامه‌ریزی داشتم. من چون خودم شغلم یه شکلی بوده که من نظامی بودم و توی بخش هوایی کار می‌کردم، می‌دونم که الان واقعاً ما پیشرفت‌هایی که در منطقه از نظر سیستم‌های هوایی، سیستم‌های هوانوردی و همچنین سیستم‌های پزشکی داریم در منطقه واقعاً حرف اول رو می‌زنیم و ما در آینده می‌تونیم یکی از صادرکنندگان این خدمات پزشکی و علمی در دنیا باشیم.
دانشگاه‌هامون چه رتبه‌ای دارن از نظر علمی در سطح بین‌الملل؟
من فکر می‌کنم ما مخصوصاً در این 10 سال اخیر رتبه‌های خیلی بالایی رو دانشگاه‌های ما تونستن کسب کنن و الان در ردیف بهترین و زنده‌ترین و مطرح‌ترین دانشگاه‌های دنیا قرار دارن.
از نظر تولید علم چه رتبه‌ای داره ایران در دنیا، میدونی؟
من فکر میکنم اگر در حد کشورهای آمریکای شمالی و کشورهای مطرح اروپا نباشیم به هیچ عنوان از اونها کمتر هم نیست و رتبه‌مون فوق‌العاده بالاست در سطح جهان.
این پیشرفت‌های علمی و تولید علمی که صورت میپذیره در کشور عزیزمون چه کمکی میتونه به مردم کشور خودمون بکنه؟
مطمئناً میتونه برای مردم درآمدهای بیشتری داشته باشه، رفاه بیشتری داشته باشه، بهداشت بیشتری داشته باشه و سطح فرهنگ جامعه رو ببره بالا و سطح فقر رو بیاره پایین و اون فوق‌العاده میتونه ما رو در دنیا مطرح کنه و ما با این حرف‌های علمی که در سطح دنیا مطرح می‌کنیم میتونیم دید واقعاً کشورهای مختلف رو نسبت به خودمون عوض کنیم و صادرکننده اول علم در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا بشیم.
عزیزان شنونده، همچنان با رهاورد همراه شما هستیم و گفتگوی خودم رو ادامه میدم با جناب آقای سید محمد تقی احمدی، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر احمدی، اجازه بفرمایید یک اشاره‌ای هم داشته باشیم به اهمیت مهارت محوری در دانشجویان و کاربردی بودن پایان‌نامه‌ها. به هر حال بعد از پیروزی انقلاب، همونطور که خود جناب عالی هم اشاره فرمودید، ما یک حجم وسیعی از علاقمندان به حوزه‌های آموزش عالی رو داشتیم، به خصوص در مقاطع تحصیل تکمیلی، کارشناسی ارشد و دکتری. خب اینها بایستی در طول تحصیلشون کارهای تحقیقی علمی بکنن و بعد پایان‌نامه‌ای رو ارائه بدن و از دانشگاه فارغ التحصیل بشن. یکی اینکه چقدر برنامه وجود داشت و الان داره که دانشجویانی که تو دانشگاه‌هامون درس می‌خونن اینا حتما مهارت محور بار بیان، و دو دیگر اینکه پایان نامه هایی که اینها تألیف میکنن برنامه‌ای براش چیده بشه که این پایان نامه ها واقعا کاربردی باشه. چقدر فکر بود برای این قضیه و چقدر امروز داره اجرایی میشه؟
ببینید، این مطلب یک مطلبی است که بسیار بر سر زبان ها هست که پایان نامه ها و رساله ها باید کاربردی باشه. گرچه این مطلب یک ضرورت دقیق نیست، ولی تا حد زیادی حقیقت در اون نهفته هست. ما برخی از پایان‌نامه‌هایی داریم که به هیچ وجه بلافاصله کاربردی نیست، ولی پایه‌های علم رو برای آینده باز میکنه از طریق یافته های پایه‌ای که در رشته های علوم پایه یا علوم پایه پزشکی یا در حتی علوم انسانی به عنوان نظریه هایی میتواند مطرح باشه. از این گروه اگر بگذریم، بسیاری از پایان‌نامه ها، شاید اکثریت اونها، معطوف به مسائل عملی و کاربردی و حل مشکلات بشریت یا کشور باید باشد، که برای این که این مسئله تضمین بشه و ما دچار به اصطلاح پراکندگی نباشیم، به عنوان مثال در دانشگاه تربیت مدرس ما از سالها پیش از اساتید خواستیم که برای خودشون یک راه زندگی علمی مشخص رو ظرف 5 تا 10 سال آتی از اون زمانی که ازشون خواسته شده تدوین کنن، که در اونجا تعریف شده باشه که از کجا میخوان به کجا برسن و چه هدفی رو در حل مسائل تخصصی رشته خودشون برای کشور و جامعه تعیین کنند و به اون نائل بشن. و لذا این اساتید بودن که برای رسیدن به یک هدف دراز مدت در هر مرحله، در هر سال قدم‌ها رو تعریف کردند و به دانشجویان گفتن که تو در این قدم باید این مشارکت رو با این برنامه داشته باشی. این خیلی شرایط مناسبی رو تعریف میکنه که بعد از 5 سال ما برسیم به یک دستاوردهایی که اون مجموعه تعریف شده بتونه به صورت جامع مورد استفاده بهره برداران و مشتریان قرار بگیره. در خیلی از موارد اساتید توانمندی بودن که این هدف کلان رو با یک مشتری خارجی، منظورم خارج از دانشگاه، به صورت یک کالایی که خریدار داشته باشه مورد مذاکره قرار دادن و تبدیل شده به یک پروژه خدمت به صنعت یا سازمانهای اجتماعی اقتصادی درون جامعه. این بهترین الگویی هست که میتونه هم دانشجو سهم خودش رو در اونجا خوب ایفا کنه، هدفمند باشه، پشتیبانی اقتصادی پیدا کنه و هم فعالیت‌های استاد نهایتاً به نتایجی برسه که پراکندگی درش نباشه و آثار اجتماعی و اقتصادی و فنیش در جامعه ظاهر بشه. میتونیم بگیم که ارتباط بین دانشگاه و صنعت یا بنگاه‌های اجتماعی متقاضی پژوهش در دوران بعد از انقلاب بسیار چشمگیر رشد کرد و این به اصطلاح جدایی و به اصطلاح استقلال تصمیم گیری در این فعالیت ها تبدیل شد به یک اتحاد فکری. البته ما راه درازی هنوز در پیش داریم، ولی در حال حاضر میتونم بگم که در زمینه تحصیلات تکمیلی شاید حدود 20-30% پژوهش ها در این مسیر داره خدمت به یک مسئله و کار تعریف شده در جامعه مورد اقدام قرار میگیره.
بسیار خوب، خیلی خبر خوبی بود. باز هم از این خبرهای خوب انشالله بشنویم از شما آقای دکتر. عزیزان همچنان همراه ما باشید با رهاورد. در بخش پایانی گفتگوی خودم رو با جناب دکتر احمدی ادامه خواهم داد.
علم و دانش، فناوری و تکنولوژی در رهاورد. دستاوردهای علم و تکنولوژی در 4 دهه اخیر در ایران.
فناوری رادار، صنایع هوافضا، علوم زیستی، زیست فناوری، 10 محصول پیشرفته در ساخت داروهای نوترکیب، فرآورده‌های بیولوژیک، دانش و صنعت بسیار مهم سلول‌های بنیادی، یافته‌های علمی بسیار خوبی در سطوح بالای جهانی، بچه‌های شهید کاظمی، مرحوم کاظمی رحمت الله علیه ایجاد کردن، درست کردن و اون یافته‌های علمی رو تبدیل کردن به فناوری. از اون فناوری هم استفاده کردن برای درمان الان سلول‌های بنیادی یکی از کارهای مهم کشوره و کارهای بزرگی هم داره انجام میده. دانشمندانش هم جزو دانشمندای بالای جهانی هستن.
رهاورد را با ما میشنوید.
آقای محترم، شما می‌دونید در حوزه تولید علم ما در چه زمینه‌های پیشرفت داشتیم؟
در زمینه فیزیک، شیمی، علوم پایه، پزشکی پیشرفتمون خوب بوده.
می‌دونید دانشگاه‌هامون در حال حاضر چه رتبه‌ای در سطح بین‌المللی دارند؟
فکر کنم رتبه‌مون با دانشگاه‌های خوب دنیا در یه سطحی باشه.
از نظر تولید علم ما چه رتبه‌ای در دنیا داریم؟
فکر کنم بین 16 تا 20 باشه.
پیشرفت‌های علمی که ما در کشور عزیزمون داریم در حوزه تولید علم، این چه کمک میتونه به مردم ما بکنه؟
اگر دانشجو همونطوری که دانشجوامون درس میخونن و فراگیری دارن اونو بیارن در زندگی افراد و ببرن تو کار، بهتره. فکر میکنم نقش بهتری داشته باشه.
شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با شما هستیم با رهاورد و گفتگوی خودم رو ادامه میدم با جناب آقای دکتر سید محمد تقی احمدی، رئیس محترم دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر احمدی، در بخش دوم صحبت‌های خودتون اشاره داشتید به مهارت محوری و در حقیقت کاربردی شدن پایان نامه ها. ما یه چیزی رو بعد از پیروزی انقلاب خیلی بهش توجه کردیم که تو همین راستا هست، اونم در حقیقت تولید ثروت از علم و دانش هست. شاید در گذشته واقعا این مطرح نبود، اما به مرور که همینطور از عمر انقلاب میگذره خیلی به این قضیه توجه شده. امروز شرکت های دانش بنیان زیادی تو کشورمون تأسیس شدن، مراکز رشد و حالا تو خود دانشگاه ها هم که گروه های دانش بنیان زیادی شکل گرفتن. تحلیلتون از این حوزه بشنویم و اینکه چقدر این مسئله توجه به تجاری سازی علوم و ایجاد ثروت از دانش ها میتونه کمک بکنه به شکوفایی علم در کشور.
در مورد مهارت آموزی، در حدود یک سال اخیر یک برنامه جامعی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تحصیلات کارشناسی پیش بینی شده که دانشجویان بتوانند کارآموزی وسیع و هدفمند رو در هر رشته‌ای که هستند در میدان واقعی و حرفه‌ای تجربه کنند. این قدمی که اخیراً برداشته شده، ولی
غیر از تحصیل تکمیلی،
بله، در دوره کارشناسی شاید این مسئله توی همه رشته‌ها نبود و از این بابت همت اخیر وزارت مطبوع در این زمینه قابل تقدیر هست. ولی همونطور که در بخش قبلی سخنانم عرض کردم، موارد بسیار زیادی از پژوهش‌های کاربردی اگر به ویژه به صورت تیمی برگزار می‌شده، کمک بزرگی بوده برای مهارت آموزی، حتی برای دانشجویان کارشناسی که عضو اون تیم می‌بودند و به یک تیم پژوهشی کمک می‌کردند. یکی از محورهای خیلی خوبی که در سالهای اخیر ما درش پیشرفت می‌بینیم، ایجاد انجمن‌های علمی دانشجویی بوده که به صورت نمایی رشد کرده و دانشجویان از پایگاه تخصصی خودشون، چه در دوره تحصیلات زیر کارشناسی چه در تحصیلات تکمیلی، عضوی از یک انجمن علمی تخصصی شدند، با هدایت یک یا دو استاد توانستند نیازهای جامعه رو بشناسند و از طریق کار تیمی برای حل اون نیازها فعالیت‌های اجتماعی مشترکی رو برگزار بکنند و یک تجربه کار تیمی رو در رشته خودشون به صورت هدفمند بیاموزند. مثلا در دانشگاه تربیت مدرس در طول همین 5 سال اخیر از حدود 20 انجمن علمی ما الان به حدود 140 انجمن علمی پویا و فعال رسیدیم که اینها هم با صنعت نیازها رو بررسی میکنن، هم خودشون از طریق ترویج علم فعالیت‌های ارزشمندی رو آغاز کردن که بسیار مؤثر بوده. ولی در بسیاری از مناطق کشور از جمله در تهران ما پارک‌های علم و فناوری داریم که به ویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی چه در حین تحصیل چه بعد از فارغ تحصیلی شرایط ایجاد گروه های فناور رو به عنوان گروه های پیش رشد فراهم کردن که ایده های خودشون رو بتوانند به صورت گروهی کامل بکنن، پخته بکنن، مکانیزم حل مسئله رو در راستای اون ایده تعریف کنن و بعدش وارد دوره رشد بشن و به صورت یک شرکت کوچک
تجاری سازی که
بتونن اون بیزینس پلان و برنامه تولید ثروت رو با راهنمایی کارشناسان مرکز رشد بازنویسی کنند و بعد بتوانند یک سرمایه گذار خطرپذیر رو با هدایت مسئولین پارک بیابند که در اون زمینه پشتیبانی لازم رو برای تولید اون کالا فراهم بکنه و مراحل بعد تا بعدش به صورت شرکت دانش بنیان و بعدش پرواز به سمت افقهای اقتصادی و فنی بالاتر. این مسیر بسیار در زمان حاضر شتاب پیدا کرده و در کل کشور در برخی دانشگاه ها در حد چند صد شرکت دانش بنیان یا چند صد گروه فناور ایجاد شده و معمولا اساتید و حتی دانشجویان دوره های پایین تر هم تو این گروه ها مشارکت می کنن و به عنوان یکی از ارکان دانشگاه نسل سوم مورد اعتنا و توجه خاص قرار گرفته. اگر پشتیبانی های خیلی محدود و واقعا نچندان سنگینی که مورد انتظار این گروه ها هست انشالله مرتبا ادامه پیدا کنه، مطمئن باشید که ما همونطور که در افقهای علمی الان بالاترین رشد رو در جهان داریم، در افقهای فناوری و بکارگیری از این دانش و مهارت تولید کالای علمی هم توفیقات بسیار بالایی رو در کمتر از یک دهه آینده انشاءالله درک خواهیم کرد.
انشاءالله که همینطور باشه. متشکرم آقای دکتر احمدی از همراهیتون. ممنونم از شنوندگان عزیز رهاورد که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. انشاءالله در برنامه آتی باز هم همراه جناب آقای دکتر احمدی خواهیم بود و ادامه صحبت‌های ایشون در حوزه پیشرفت‌های ایران بعد از پیروزی انقلاب در بحث تولید علم رو خواهیم شنید. هر کجا هستید خوب و خوش و خرم باشید عزیزان و در پناه حق خدا نگهدارتون.
امروز در فرهنگ کافه نیمروز. ساعت 11 تا 12:30 رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم تا کنون برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. دوستان محترم، در ادامه برنامه‌ها در حالی که ساعت 10:30 دقیقاً